أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثي بمناسبة لغت و توصیف و آیا این هم در منظور مالک میاد. یه روایتی از بزنطی خونده شد، قدس الله نفسه، به این مناسبت این حال دیده شد که البته اینجا رو باز بحث رو بین پرانتز بگذاریم، کل این بحث امروز ما بین پرانتز از بحث مرحوم شیخ و مجهول مالک اینا خارج میشیم، ربطی داره ما نحنفی، اما به هر حال بهتر این که بگیم خارج میشیم و یک بحث بین پرانتز راجع به این حدیثی که بود که ما دیروز از کاشم نخونده بودیم، من بزنطی خوندیم، یه توضیحی راجع به این حدیث داده بشه و بعضی از نکاتی رو که دیروز گفتیم تصحیح بشه و تنقیح بشه. این مسئله که در اون روایت بزنطی آمده، خب طبیعتاً جزء مسائلی بوده که در اون زمانها خیلی متعارف بود. حالا زمان ما کم شده، این قول معروف ما این کفتربازا کم شده. سابقا خب کفترها تو خونه ها زیاد بود و این مشکل درست میکرد که مثلا کفتری خونه کسی دیگه رفته، آیا اینو میشه بگیره یا نمیشه بگیره. البته بناشون اجمالا، حالا من اجمالش میگم بعد وارد تفصیل میشم، بناشون اجمالا به این بوده که اگر علامت داشته باشه و شواهد ملک داشته باشه داخل در لغته میشه، و اگر شواهد ملک نداشته باشه داخل در باب صید میشه، در دو عنوان. لذا این مطلب رو هم مرحوم صاحب وسائل در دو عنوان آورده، عنوان باب 15 از لغته که دیروز خوندیم تو ابواب صید هم داره، اما نمیدونم بابش رقم بابش چنده. حالا اگه نگاه بکنم، من چون بنا بود بعضی روایات دیگه هم خونده بشه، فعلا از جامع الاحادیث، این رو از جامع الاحادیث جلد 28 همین چاپی که دست من هست که 31 جلدیه، چون مثل باز بعد از این هم چاپی شده، در باب سید، باب 21 ابواب سید تو وسائلم هست، عرض کردم الان شماره بابش تو ذهنم نیست و در کتب فقهی هم آمده این مسئله. الان در کتاب جواهر اگه آن خواستم مراجعه تفصیلی بشه و طولانی هم نسبتاً صاحب جواهر صحبت کرده، مغلق هم هستی مثل همه جای دیگه، مسائل یک وضوح کاملی نداره. جلد 36 از همین چاپ متعارفی که هست، صفحه 226، ایشون در اونجا روایت آورده و بحثی کرده. ما اگه بخوایم وارد بحث فقهیش بشیم خب طول میکشه دیگه، همین لااقل فعلا در پرانتز به مقدار روایت، چون دیروز روایت بزنطی رو خوندیم و بعضی از نکات راجع به روایت عرض کردیم، این رو فقط ما فعلا راجع به روایت صحبت میکنیم، توضیحش بعد. خود اهل سنت هم دارن و مخصوصا، حالا این شرح تاریخیش نگم، اون زمان ها متعارف و درانم هست بعضی از جا یک چیزی، ساختمان مخصوصی با کیفیت خاصی رو بسیار میگوزن، برج الحمام به قول خودش، برج کبوتر، این مخصوص نگهداری کبوتر بود، مثلا وضع خاصی داشت، فاصله های معینی داشت، سلاخ های معینی داشت که کبوتر ها میرفتن اونجا به اصطلاح بچه میکردن، بعد گاهی مثلا حتی اون فضله کبوتر را جمع میکردن. بعضی چیزهایی که در اونجا بود در کتب طب هم متعرض هستن برج الحمام رو، وقت این مثلا فرصوی برج الحمامی داشت که توش مثلا 50 تا کفتر بود، کبوتر بود، اونی که دیگه هم مثلا با فاصله 50 متری باز برج الحمام داشت، درش 80 تا بود. وقتی یک مشکلی که بود، چون کبوتر اینطوری اگه دیده باشین وقتی پرواز میکنه ممکنه کبوتره همسایه هم داخل کبوتره این بشن، برمیگردن تو خونه و این تو برج قرار میگرفتن، مثلا شب دیگه میرفتن میگرفتن. حالا 50 تا کبوتر داشت، شب میرفت میشد شده 70 تا، از برجای دیگه اومدن توی برج این. این یه مسئله ابتلایی بود اصلا. الانش هم هست، من حتی در کشورهای خارجی هم دیدم، اگه از این تصاویری که من دیدم در کشورهای خارجی هم دیدم برج الحمام رو، عکساشو دارم. دیگه حالا ایناش دیگه از خیلی خارج میشه. مثل مال همین مقدارش یه توضیح اجمالی عرض کردیم، اوناش دیگه برگردیم به محل خودش. عرض کنم که و این حالا برج الحمام نباشه، اصولا کسانی که در شهرها کبوتر دارن میدونن وقتی کبوتر بالا میره 5 تا از این همسایه، 2 تا از اون همسایه بهش اضافه میشن، اونا میان و همراه این کبوتر تو خونه میان. لذا این مسئله کبوتر یکی از مسائل ابتلایی بوده. حالا مثلا تو شهر قم من ندیدم کبوتر کسی هوا بکنه، این زمان ما ندیدیم، حالا ابتلاش قطعا کمتر. پس الان یک مشکل بلا پردیسان داره خب زیاد نیست، هم تک و توک باید یک نفر بگه که همسایه ده، این یه ابتلایی نیست. پس به طور کلی، به طور کلی یک بحثی راجع به کبوترهایی بوده که در روستاها، در دهات و بیابانها بودن که به اصطلاح در مشهد اینا کفترچاهی میگفتن، کفتر حرم هم همینطوره. کبوترهایی بود که در چاها بودند و در بیابانها بودند. به طور کلی اون صید بود، اینا رو به طور کلی میگم. اما اونی که در شهرها بود همیشه مشکل آفرین بود. میگه آقا من کبوتر هوا کردم، فرض کنم مثلا 25 تا بودن، برگشتن 30 تا، 5 تا اضافه شدن. خب در شهر مزنه این بود که ملک باشه. من حالا دارم کلیات طرح میگم، فعلا وارد بحث نمیخوام بشم. به طور کلی در شهرها مزنه این بود که ملک باشه، یکیش این بود. و طبعا اگرم در شهرها مزنه بود، خواهی نخواهی اگر میخواست بشه در شهرها مثلا فرض کنم 10 تا 20 تا 100 تا افراد بودن که کبوتر داشتن هوا میکردن، طبیعتا مزنش به لحاظ مزنه علم اجمالی در شبهه غیر محصوره میشه. در همین کتاب مجموع که مال به اصطلاح این قسمتش مال شاید نبوی باشه، هنوز جلد بحث سیدش در جلد 8شه به نظرم، چاپی که من دارم 8 یا 9، در اونجا قبل از اطعمه، تصادم تو کتاب مرحوم شرایع هم قبل از اطعمه است، نزدیک آخر باب کتاب سید شرایع هم همونجا آورده. ایشون به این مناسبت در اونجا متعرض شبهه غیر محصور هم شده. من یادم میاد وقتی میگشتم تو کتب اصول اهل سنت، تو اصولشون شبهه غیر محصور، برگردم خونه علامت بگذارم که بحث شبهه غیر محصوره، چون بحث علم اجمالی به این شکل ما ندارن، خیلی متحیر بودم. تصادف امروز دیدم که اینجا داره تو این کتاب فقهی بحث شبهه غیر محصوره و میزان غیر محصوره که نسبتش 10 و 20 باشه یا نسبتش بیشتر باشه یا زیاد باشه لایو. اینجا تصادفا دیدم در این کتاب جناب آقای نووی بحث شبهه غیر محصوره داره. البته علمای ما هم دارن عادتا یه اصطلاحی دارن که این شبهه از قبیل کثیر فی الکثیره یا قلیل فی الکثیره. اگر قلیل فی الکثیر باشه محصور غیر محصور است، کثیر فی الکثیر باشه مثلا 120 تا کفتر در 200 تا کفتر، بدونیم 120 تاش این ولو کثیره، اون یکی هم کثیره، لکن میگن این مرجعش به شبهه محصور. حالا باید این بحثا هم دیگه نشیم چون کلا خارج میشه. هر از اینجا صحبت های مطرح شده. وقتی یه مشکل دیگه هم تشخیص اون امارت ملکیته، مثلا به مجرد این که رو بدن حیوان، پس اون پای حیوان یک چیز چسبوندن، فرض کنید یه حلقه گذاشتن، آیا گذاشتن مجرد حلقه هم امارت ملکیت این حیوان ملک بوده؟ یا ممکنه کسی تو بیابون هم از باب بازی گرفته یه حیوان گرفته یه حلقه تو پاش کرده، تملک هم نکرده بلشم کرده. چون اینا عرض کردم فروع داره، مسائلی داره، یه مقدارم کلمات اصحاب ما تعقیدش مال این شده، یعنی جوانب فقهیش. حالا ما بنا شد که در بحث فقهیش وارد نشم، فقط یه اشاراتی بکنم در حدی که روایات رو، چون این روایت مرحوم بزنطی خونده شد، نکات روایی رو میخوام الان مطرح بکنم. الان جهت فقهی نیست، این بحث امروز ما یه پرانتزیست، چون دیروز راجع به روایت بزنطی گفتیم مثلا شبهه داره حدیث مدرج باشه، چنین باشه، چرا نباشه. اینجا اون وقتم این بحثی هم که الان به ما نحنفی میخوره، اینم اهل سنت در همون کتاب داره، در کتاب مجموع داره، اگر کسی آمد مدعی شد بهش بده، این به درد ما نحنفی هم میخوره، بدون بیانه بهش بده. بلکه بعد نوشته، حالا اگه خواستم عبارتش کنم، ولورع یقتضی، ایشون میگه احتیاط این است که اگر لا یعلم کذبهو بهش بده. این عبارت ان لا یعلم کذبهو شبیه عبارتی است که ما دیروز خوندیم، انکان من لا یتهمهو. وقت اون عبارت اونجا، البته خب کتاب مجموع مهذب 400 سال بعد از حضرت رضا سلام الله علیه نمیشه قرینه بر روایت بزنطی بگیریم، اما احتمال میدم چون ایشون شافعی است و فقیه در حد خودش، واقعا هم یکی از شخصیت هایی که انسان گاهی اوقات با حال اونا غبطه میخوره، امثال هم ایشونه، نسبتا هم مساد کتاب های زیادی نوشته و هم خیلی از کتاباش هنوز هم که هنوزه مخصوصا در فقه شافعی مصدر حساب میشه. در فقه اهل سنت کلا خیلی روی نووی حساب باز میکنن. ایشون در وقت وفاتش 45 سال داشته، انصافا با این عمر کم خیلی در این حد موفقه کتابایی و صاحب نظرم هست در رجال، در حدیث، در فقه، در اصول، انصافا هم قویه حقا یقال. علایان که فماکان، اون وقت این شبه دقت کنید من چون این عبارت خوندم، چون ما در عبارت ما داره که حضرت فرمود که و انجا اک طالبون لا تتهمهو ردهو علیه، اگر اون عبارت رو که در کتاب مجموع مهذب آمده بگیم جو فقهی بوده، ردهو میشه استحباب، چون اونجا داره الوره، اونجا تصریح داره که این استحبابه، لکن خیلی مشکله، کتاب خیلی متأخر نسبت به زمان حضرت رضا، چون ظاهر ردهو علیه وجوبه. اون عبارت اینه که اگر طالبش آمد و ها ببخشید داره که اگر طالبش آمد نده مگر با بیانه، من اشتباه نمی، بعد میگه ولوره یختزی ان یرده و علی اذا لم یعلم کذبه، این لم یعلم کذبه او شبیه هم لا تتهمه و اینجا طالبون لا تتهمه این لا یعلم کذبه او شبیه اونه رده و علی. فکر نمی کنم روی قواعد ما جور در بیاد که عبارت مجموعه مثلا نووی رو شاهد بر تصرف در روایت حضرت رضا قرار بدیم، فاصله زمانی خیلی زیاده، مگر اینکه شواهد فراوانی در این وسط احراز بکنیم که این اصلا جو فقهی بوده، اینم که ایشون نقل کرده به عنوان یک جو فقهی که ورع این اقتضا میکنه، احتیاط این اقتضا میکنه، اگر متهم نیست، معلوم الکذب نیست، رد بکنیم، بیانه نخواهیم به او بدید. یک مقدار مختصری من عرض کردم در حد یک اختصاری که حدیث باشه، گفتیم امروز این رو بخونیم تا بعد بریم سر بقیه مطلب. روایتی که دیروز خوندیم که عرض کردیم سه حالت ذکر شده، روایتی بود که مرحوم شیخ طوسی با اون متن منفردن از کتاب حسین سعید نقل کرده.
نمازی کبوتر بعضی آنی گفتن که به محصی که به دست رسید دیگه لازم نیست دنبال
صاحبش رو. خب همین میخوام بگم، البته کبوتری که خودش پرواز میکنه، اگه پرواز هنوز نمیکنه مالک داره. گفتن اگر الان چون پرواز کرده یعنی دیگه از اختیار او خارج شده، کبوتر این خصوصیت داره ولو علامت مالک داشته باشه اون ملک شما میشه، گفته شده. چرا میگم خیلی الان نمیخوام وارد بحث به حساب فقهیش بشن، ببینید خب من تمام بحث امروزم برای همینه که میخوام کافی رو بگم، کافی و غیر کافی، یه توضیحات دیگه هم بدم، یه مقدار وارد بحث حدیث میشم، امروز وارد بحث فقه هم نمیشم. این نکات فقهی رو هم که عرض کردم برای آشنایی با متن حدیث، بهتر متن حدیث جا بیفته و روشن بشه. روایتی که دیروز خوندیم از کتاب تهذیب بود، شیخ طوسی منفردن از کتاب بزنطی، حسین سعید از کتاب بزنطی نقل میکنه، ظاهرش کتاب اونه، قال سألت ابا الحسن رضا، و اونجا داره که اذا عرف صاحبه او ای حل له امساک او یعرف صاحبه، همین سوالی که ایشون فرمودن، مطلبی که چون یک رأی بود اگر کبوتر خودش پرواز میکنه، پرواز کرده دیگه از ملک مالک خارج شده ولو مالک سابق داشته باشه، این خودش سوال بوده، کبوتر طبیعتش اینه، یعنی کبوتر وقتی شما در هر جا صیدش کردید ملک شماست ولو مالک داشته باشه. چرا؟ مثلا گوسفند اینطور نیست، چون گوسفند اگر مالک داشت، چون گوسفند جدا نمیشه، کبوتر در حقیقت از مالکش جدا میشه، مثل مباهات اصلیه میشه، مثل مسئله هیازم، چون یستقل، و اگر یستقل به تیاران باشه یملک و جناههو، این اصولا از مالکش جدا میشه، این مثل مجهول المالک نیست که رابطش با مالک محفوظ باشه، این مثل مالیست که انسان میره تو صحرا ول میکنه، تو خیابون ول میکنه، یه دستگاه یخچال مثلا هست که خرابه تو خیابون، این میشه جزو مباهات، هر کسی که اون رو بگیره مالکش میشه. خب میگن همین که کبوتر فرار کرد دیگه مالک بخواد یا نخواد از اون رابطه ملک قطع میشه. بکنه بر نگشت به مالکش.
آقا فرقش با عبد عابق چیه هست؟
عبد عابق مفروض اینه که ملک با فرار او بعدم اونجا شعور داره، یعنی چون عبده عمدن فرار کرد اون از ملکیت، این نه حیوانه، این حیوان دیگه تسلیم، یعنی سلطه دیگه مالک برش نداره چون خودش پرواز. حالا نمیخوام بگم درست، این طرح هست. این از امام رضا سوال میکنه، حضرت میفرمان که اذا عرف صاحبه رد، نه این مطلب درست مثل با قولیشون عبد عابق، ولو که پرواز کرده ولو مستقل در پروازه، لکن مادام مالک داره و ایشون مالک میشناسه رده و علیه. نه تله نگذاشت، حالا اصلا آمد فتوا نه فتوا نمیدونه نه نه شاید بعضی هاشون نه نداریم چیزا و ان لم یکن یعرف علامت ملک اگه داشت دیگه کافیه که
علامت ملک داره، عادت داره برگرده.
عرض کردم این فرع فقهی است که مراد از ملک مجردی یک علامت رو بدنش نیست، چون ممکنه علامت باشه اما علامت تملک نباشه. مثلا یکی که رفته کبوتری بچه بوده یا انگشت چیزی حلقه تو پایین کبوتر کرده، این بعد بزرگ شده تو بیابونم بوده، این بیابون بزرگ شده این حلقه هم تو پاش بوده، این علامت ملک نیست. لزام فرض اول این میکنه و هو یعرف و صاحبهو ایهلو امساکهو قال الله ردهو علیه و ان لم یکن یعرفهو و ملک جناهی فهو له، اما اگر صاحب نمیشناسه و ملک جناهی یعنی ملک اون حیوان خودش استقلال داره و انجا اکه طالبون لا تتهمهو ردهو علیه. عرض کردیم سوال از یک فرع بود، امام دو فرع دیگه هم بهش اضافه فرمودن، این شبهه مدرج بودن از این جهت بود.
این فرها از خود صاحب هست کافی، یعنی شروع مال خود صاحبه.
عزیزم عرض کردم ما امروز تمام شما رو معطل کردیم، بخوام اون رو بخونیم روایت روایت کافی رو میخوام بخونم. اصلا این کتاب رو چرا آوردم برای که روایت کافی رو بخونم؟ بله همونه میخوام بخونم. و اینجا که طالبون لا تتهمه رده علیه، فقط اشکال الان عرض کردم چون نمیخوام وارد بحث فقهی بشم، عرض کردم کتاب مجمع مهذب نوشته اگر کسی آمد گفت این ملک منه لا ترده الا به بینته بعد ورع و یقتضی اگر لا یعلم کذبه ان ترده، این همین لا تتهمه هم. آیا اون فتوا قرینه میشه که اینجا رو حمله بر استحباب کنیم بر ورع کنیم یا نه؟ ظاهر خود حدیث که وجوب رد باشه فعلا نمیشه اون فتوا رو قرار داد، لکن اگر بنا بشه به ظاهر احادیث عکس بکنیم لا تتهمو معنی شواهد وثوق باشه، چون مگر اینکه بگیم چون در ما نحنفی تملک جدیده، تملک میخواد تملک بکنه، احتیاط اینه که در اموال مشتبه دخالت نکنه، بلا یعنی حرف بدی هم نیست، فهم استحباب هم بدی نیست. این روایت در کافی بود، در تهذیب بود، معذرت میخوام، در تهذیب این روایت رو در یک جای آورده، به نظرم باب زیادات آورده در تهذیب، باز در خود تهذیب در یک جلد دیگری، اصلا فاصله این دو تا روایت هم سه جلده، اینی که خوندیم جلد 6 بود، اینی که الان میخوایم بخونیم جلد 9. در کتاب تهذیب از طریق کلینی نقل کرده خود مرحوم شیخ، و عرض کردیم مرحوم شیخ اشاره‌ای نمی‌کنه که این روایت رو مثلا سه جلد قبل من آوردم، این مقایسه روایتی نداره، لذا اینا روایت مستقل حساب می‌کنن. مرحوم کلینی عن عده من اصحابنا عن احمد ابن ابی عبدالله که عادتاً برقیه، برقی پسر، عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر از مرحوم بزنتی، عرض کردم خدمتون کتاب بزنتی معروفه، عده از روات داره، اما الان ابی نصر بزنتی مرحوم احمد برقی نقل بکنه از ابی نصر از بزنتی یه کمی فی نفسه اندی شبهتون بقول من، عرض کردم کرارن ما الان شواهدی نداریم که احمد برقی عراق رفته، پدرش چرا اصلا عراق بوده، اما زیاد روایت داریم که احمد برقی از مشایخ عراق نقل کرده مثل همین بزنتی، اینم شاهد نداریم قوم آمده باشه بزنتی، جلوغل عظیم و شن سقطان جلیلون لیکن شواهد نداریم، لذا نمیدونیم. چون نجاشی در احمد برقی در یرو المراسیل مرادشون از مراسیل در اونجا یعنی به نحو وجاده، چون اگر این اونجا نرفته اونم اینجا نرفته قاعدتا باید به نحو وجاده باشه.
هم شده
همون وجاده دیگه اصطلاحا،
نه با اجازه مثلا رو هم کرده،
چون داره یرو المراسیل. مراد از مراسیل مراد این نیست که بعض و اصحابنا فقط باشه، شاید نجاشی مرادش از مراسیل اینه، با سند نیست، یعنی سند نداره، به نحو وجاده میشه.
نامه
غیر از اون، اون شبیه اجازه است، اون کتب الهی. علی حال چون خیلی زیاده فعلا چیزی نمیتونیم بگیم، چون نه اثبات شده رفتن ایشان به ایران، نفی شده. خود بنده دارم عرض میکنم، جایی ندیدم. قال سألت ابو حسن رضا علی حال، این نسخه اگر بخوایم تشخیص بدیم خواهی نخواهی در درجه وثوق بهش کمتر از نسخه حسین سعیده، اون فوق العاده جلیل القدر و رفته مشایخ عراق هم دیده. قال سألت ابو الحسن رضا ارسان ان رجل یسیر الطیر یساوی دراهم کثیره، اونجا یسوا داره اینجا یساوی، و هو مستول جناحین، خیلی شبیه همن، این دو تا متن با هم میگیرم. فیعرف صاحبه، این متن اولی که میخونم از کافیه، در تهذیب بود و هو یعرف صاحبه او یجیعه فیطلبه من لا یتهمه، ظاهرا اینجوری باید خونده بشه، یجیعه فیطلبه که فاعل من لا یتهمه از باب تنازع به قول آیون، هم به یجیع میخوره هم به یطلبه، این من لا یتهمه فاعل هر دوز ها، یجیعه فیطلبه فاعل یجیع و یطلب من لا یتهمه باب تنازع. قال لا یحل له امساکو، در نسخه تهذیب بود ایحل له امساکو، ایشون جواب امام قرار داده یرده علیه، در نسخه تهذیب بود اذا عرف صاحبه رده علیه. خیلی روایت متن متشابهن، خیلی قوی نزدیکن به هم انصافا، این قسمت تا اینجاش خیلی با هم متشابهن. وقتی این رو اصطلاحا همطور که خدمتتون تالا دیگه، چون من میگم امروز میخوام فقط بحث حدیثی بکنم، این مقداری آشناتون بکنم با این کارهای حدیثی، این در حقیقت مقابله دو نسخه است، نسخه حسین سعید با نسخه احمد برقی. با قطع نظر از مورد روایت خارجن بلا اشکال حسین سعید اجل و شأننه، بلا اشکال در حدیث و این قسمت های حدیثی از مثل احمد برقی اجل و شأننه. علی حال الان هم نمیتونیم چیزی بگیم دیگه، عرض کردم ما مشکلی که داریم بحثای فهرستی ما بیشتر جنبه حدس پیدا کرده، کم مشکل شده، چون اون کتاب ها نیست، کتاب احمد بزنتی نیست، اصلا کتاب ابن ابی نصر بزنتی موجود نیست، چه برسه به نسخه ایش. بله یه نسخه کتابی در اختیار مرحوم صاحب سرائر بوده به نام الجامع للبزنتی، تصادفاً این مرحوم ابن ادریس از این کتاب هم نقل کرده، از جامع بزنتی ایشون نقل کرده که میخونیم انشاءالله تعالی. فقلت له فانه و صاد ما هو مالکن بر جناهی لا یعرف له طالبم قال هو له. پس در حقیقت سوال دوم کلایت سوم کلا تتهمه در سوال آمده، فرع سوم، یعنی فرع دوم هم مستقلا در جواب دیگه آمده. پس اون شبهه‌ای رو که ما عرض کردیم که یک سوال بوده دو تا فرع هم اضافه امام فرمودن، تو این نسخه ای که از احمد برقی است میشه گفت که هر سش سواله، یه اولیش با اولی اینجا آمده، سومیش بعد از اولی آمده، دومیش هم به عنوان سوم آمده، تو یک جا سومه تو یک جا دومه. لذا الان بخوایم بگیم که آیا کدوم نسخه اصحه، الان من نمیتونم حکم کنم. قطعا هم مرحوم کلینی کتاب حسین سعید پیشش بوده، مرحوم کلینی و شیخ طوسی هم هر دو رو آورده، چون چرا؟ چون مرحوم شیخ طوسی مبناش بر استقصا بوده، کلینی هم مبناش بر گزینشی بوده. الان اینم راجع به، میخواستم امروز تمام بحث امروزه، چون دیروز یه مطالبی راجع به حدیث بزنتی گفته شد، گفتم امروز این رو ما بخونیم. از جمله روایاتی که هست، حالا روایت دیگری که الان ما اینجا میخواییم متعرض بشیم یه روایتی است از کتاب جامع بزنطی در اون نسخه ای که در اختیار مرحوم سرائر بوده، اینجا به شماره 7 آورده در این باب و من داره که مستطرفناه من جامع البزنطی صاحب رضا علیه آلاف و تحییت و سنا. بله ایشون صاحب رضا بوده، لکن عرض کردیم نیدم کسی دیگه تنبه پیدا کرده، شواهدش عرض کردیم، حالا بحث وقت بحثش نداریم. پیش ما روشن نیست این جامع مال کتاب جامع، احتمال میدیم مثلا پشت کتاب بوده، حالا کتاب اون جامع مرحوم ابن عزیز هم خیال کرده جامع مال بزنطیه، برداشته به ایشون نسبت داده. روشن نیست برای ما که این کتاب مال بزنطی باشه و دلیلش در وقت دیگه متعرض شیم، حالا تکرار نمیخوام بکنم. در اینجا بزنطی از اسحاق ابن عمار نقل میکنه، از اسحاق ابن عمار، قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام الطیرو یقع فی الدار، شاید اشاره به این باشه که این حیوانی است که در شهره، چون گفتیم یه اشاره کردیم روستا و ده و بیابان حکم دیگه ای داره، سوال از شهره، یقع فی الدار فنسیده، ما اینو میگیریم و حولنا لبعضهم همامون، اطراف ما حولنا رو به فتح بخونین، مال ظرفیت منصوب ظرفی، و حولنا لبعضهم همامون فقال اذا ملک جناحهو، یعنی حیوان خودش مستقل در پرواز، فهول من اخذهو، قال قلت فیقا علینا فنأخذهو وقد نعرف لمن هو، همین سوالی میدونیم مالک داره، فقال اذا عرفتهو فرده على صاحبه، بله این مجرد پرواز از ملک خارج نمیشه، اگر صاحبش میدونی این رو تو انجام بده. اینم حدیث دیگری بود که از امام صادق سلام الله علیه، از امام صادق اینجا آمده. بله دیگه قید اجتهاد خودتون اضافه فرمید به اجتهاد بنده. علی‌ای‌حالن این هم حدیث، ببینید این حدیثی که از جامعه بزنطی، اول من نکته اولش بگم بعد یک مقداری باز نکته دیگه، ما هدفمون بیشتر نکات حدیثی است، فعلا از کم جنبه فقهی رو اشاره وار رد شدیم. ما غیر از این هم داریم، تمام این بحثایی که ما کردیم این برای این نکته است، ما غیر از این مورد هم داریم، مثلا یه حدیثی رو بزنطی از فلان ان فلان ان صادق علیه السلام نقل میکنه، بعد همون سوال رو از حضرت رضا میکنه. این تمام بحث ما امروز این بود، فایده بحث اینه، احتمال دادیم ما که این حدیث جزء احادیث عرض باشه، حدیث عرض طریق راستیش اینطوریه، مثلا بزنطی به حضرت رضا میگه که روی ان جدک از صادق علیه السلام، که حضرت فهم درست شده، این طریق حدیث عرض، این میگیم حدیث عرض. این رو هم ما اضافه کردیم که بعید نیست حدیث عرض باشه. حدیث عرض به این صورته، بزنطی از جناب مستطاب اسحاق ابن عمار در اینجا از امام صادق نقل کرده، بزنطی همون سوال رو از حضرت رضا میکنه، نمیگه روی عن جدک، همون سوال رو میکنه و امام هم همون جواب میده. خوب دقت کن، بزنطی میاد همون سوال رو که خودش از اسحاق ابن عمار عن صادق علیه السلام روایت شده نقل میکنه و امام هم سلام الله علیه حضرت رضا همون جوابش میدن. ها لازم نیست، میخوام اینو بگم، نه لازم نیست، ظاهرا عرضه. حالا عرض کردم این نکته رو که ما امروز، چون چند دفعه سابقا گفته بودم، میخواستم مثال براتون بیارم، آیا اینم جزء احادیث عرض به ذهن ما میاد جزء احادیث عرض باشه؟ بله، این که بزنطی از اسحاق نقل کرده باشه، بله، این مطلب این روشن نیست. چرا؟ چون به خاطر این که سند فعلا از کتاب سرائره و این الان برای ما قبولش مشکله که قبول بکنیم این روایت رو، به الا اگر این مطلب بود از بزنطی، انصافا به نظر ما میاد که جزو احادیث عرض باشه. البته ما یه روایت دیگه هم از بزنطی در تیر داریم، اما بعیده که این مثلا ناظر بون باشه، هرچی روایت تیره نمیشه از بزنطی استخراج. خب از اینجا معلوم شد که این روایت از امام صادق نقل شده، یک توسط بزنتی، بعد هم عرضه شده بر حضرت رضا، همون جواب فرموده. ما در مباحث روایات یک فصلی هم داریم که این روایت از چند تا امام و چجوری نقل شده. ما این مطلب رو از امام صادق از این طریق هم داریم، غیر از این طریق، غیر از طریق بزنتی. یکیش این روایتی است که در اینجا به شماره 10 آمده، مرحوم کلینی و شیخ از ایشان، عدت من اصحابنا احمد بن ابی عبدالله. من تقریبا میشه گفت تمام حالت یک نوع استقراء ناقص یا خیلی ناقص. غالبا اگه گفت عدتون و گفت احمد بن ابی عبدالله از نسخه محاسنه، غالبا اینجور دیدن در کتاب کافی. به ذهنم اینطور حالا منشأش چقدر استقراء نمیتونم فعلا نسبت بدم، البته در کتاب محاسن موجود فعلا نیست، اما به ذهنم میاد این نسخه محاسن باشه. اینجا احمد ابن ابی عبدالله که احمد ورقی باشه، ان ابن فضال، این ابن فضال، ابن فضال پدره که اسمش حسن بوده. اینم همون مشکل، اینم همون مشکل، چون فکر نمی ابن فضال که هیچ شاهد نداریم قوم آمده باشه از بزرگان فتحیه. ابن فضال آمدنش قوم واضح نیست، به هیچ وجه من الوجود هیچ شاهد اصلا نداره، بلکه شواهد شد به عدمش باشه. پس این معناش اینه که حتما احمد برقی رفته به کوفه و آثار ابن فضال نقل کرده، یا احمد برقی به نحو وجاده نقل کرده. چون عرض کردیم مرحوم احمد اشعری که معاصر ایشون هم هست، ایشون قطعا به کوفه رفته و قطعا آثار ابن فضال آورده، ابن فضال پدر، و در کافی هم هست، الا ماشاءالله در کافی هم، خیلی هم خوبه. و کذالک مرحوم سهل ابن زیاد به کوفه رفته و نقل کرده، و مرحوم احمد اشعری هم سهل و هم احمد برقی رو به خاطر این تسامحی که در حدیث داشتن از قم بیرون کرد. البته احمد برقی رو برگردون، اما سهل رو برنگردون به قم. و همین هر دوشون این شبهه روایت مراسیل دارن. من فکر میکنم نکته فنیش این بوده که مرحوم احمد اشعری معتقد شما علی خلاف القاعده دارین حدیث نقل میکنید. احتمال میدم، البته عرض میکنم چون اینا به این نحو گفته نشده، احتمال میدم احمد برقی به نحو وجاده کتاب ابن فضال نقل کرده، احتمال قوی میدم. و سهل ابن زیاد هم ظاهرن کوفه رفته، ابن فضال یا وشاع رو دیده، لکن ظاهرن اونم به نحو وجاده بوده، یعنی از خود وشاع نشیده، به قول امروزی کتاب از بازار خریده. قدیمی هم دارن خود محمد رسال میگه این نماهی کتب اشتره تو منسو، از بازار خریده و نسبت داده. به هر حال ما داریم عدد معتنابهی داریم روایات احمد برقی، برقی پسر، از ابن فضال
بدون واسطه پدرش بوده،
بدون واسطش همین این خیلی
پدرش باشه که در نامه
اشکال نداره، پدرش قطعا میراث کوفه رو برده به قوم، اما اون نواشی کم مشکل داره. به هر حال ابن فضال اینجا آمده، انا عبید ابن حفص ابن قرط یا قرط، این نشد یادم رفت نگاه کنم شرحالش الان بزن، به نظرم بد نبود عبید ابن حفص. انا اسماعیل ابن جابر، این اسماعیل جابر عرض کردیم معروف شده که اسماعیل ابن جابر جوفی، لیکن این صحت نداره دیگه، این الان نمیشه به هیچ وجه وارد شد، باید یک هفتش روزی صحبت کرده جبه ایشون، به دوست جلسه هم حد نمیشه. به هر حال اسماعیل ابن جابر احتمال قوی خصعمی باشه، قطعا جوفی که نیست، حالا احتمالا خصعمی باشه. به هر حال ایشون بد نیست، قابل اعتماده. انا ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له جوئلت فداک اتیرو یقا علدار فیؤخر، خیلی شبیه همون سوالاست، احلال هو او حرام لمن اخذه فقال یا اسماعیل آف او غیر آف قال قلت جعلت فداک مل آفی قال المستوی جناها، این استوا ملک جناهی مال صفت طیره، المالک جناهی هیئت هبو حیث شاء، ایشون تفسیر فرمودن قال علیه السلام هو لمن اخذه حلال هو. اما اون فرع دوم نداره که مالکش بشناسی ام نه. این روایت هم ان ابی عبدالله نقل شده در کتاب کافی، سندش به حسب ظاهری که الان تو ذهن من هست، حالا عبید رو الان خوب حضور ذهن پیدا نکردم، نشد نگاه کنم مراجعه جدید، فقط مشکلی که داره اگه داشته باشه همون مشکل فهرستی است، نسخه ابن فضال پدر که در اختیار برقی بوده، این یک کمی مشکل درست میکنه، ولی مشکل خاصی نداره.
این اسمش
عبید ابن حفص. و اما این یک حدیث دیگه هم از حضرت صادق داریم. بله این حدیث رو باز مرحوم کلینی نقل کرده، انا عدت من اصحابنا انا احمد ابن ابی عبدالله شماره 5. این هم همون مشکل، انا ابن فضال. خیلی عجیبه، چند تا حدیث کلینی ورده همش مشترک الورود در اشکال. انا ابن فضال انا ابن بکیر انا زراره. این ابن بکیر انا زراره در کتاب تهذیبه که از کافی نقل کرده، تو خود کافی است امن روا. ما چند تا مورد دیگه هم غیر از این داریم، اختصاص به اینجا نداره. در یه نسخه امن رواه، توی نسخه انزوراره است. و خب طبیعتا روی مبنای ما که باید وسوق پیدا بشه این مشکل داره. اما مثلا روی مبنای آقای خویی، چون آقای خویی میگه سند صحیحه دیگه به تعبیر خودشان، ابن بکر انزوراره مال سند صاحب وسائل به تهذیب صحیحه، سند تهذیب هم که از کافی گرفته، پس روایت معتبره. قال اذا ملک الطائر جناحه فهو لمن اخذه. اون دو فرع دیگه رو نداره، یه فرع داره اذا ملک جناحه. این هم یک حدیث دیگه از امام صادق سلام الله علیه. در کتاب سرائر در کتاب فقیه داره و قال ابو عبدالله علیه السلام. سند به این الان ما نداریم. و طیر اذا ملک جناحه جناحه فاول من اخذه الا ان تعرف صاحبه فترده عليه. این متنی رو که مرحوم صدوق قبول کرده و نسبت به امام صادق داده تو همین نسخه سرائر بود از اسحاق ابن عمار، و بعدها هم مرحوم آقای بزنتی نقل کرده. باز از متونی که به امام صادق نسبت داده شده و من در کتاب سرائر و من ذلك که مستطرفنا من کتاب جمیل ابن دراج. جمیل ان زراره، اگر کتاب نسخه شد، چون کتاب جمیل هم خب مشهور بوده، نجاشی داریم و ها در کتاب رواه جماعات من اصحابنا، شاید که نسخه کتاب جمیل به نحو صحیح پیش ایشان موجود بوده. ان زراره ان ابی عبدالله فی رجل ساد حمام اهلی هست. از کردیم مراد از حمام اهلی کبوتریست که در شهره، در مقابل بیابانی. قال اذا ملک جناحه، اگر این کبوتر خودش استقلال در پرواز داره فاول من اخذه. دیگه وقت تموم شد، ما خیلی امروز همه باب رو میخونیم دیگه، نشود فردا انشالله دیگه حالا این باب وارد شیم تموم کنیم، چون نکات دیگه هم داره انشالله عرض بکنم که مفید